باز تولید تحمیق، خرافه پرستی و بیدانشی در جامعه معاصر ایران. نویسنده قاسم قرداغی، گوینده مریم درخشش. پخش فایل صوتی از آوای بوف.
avayebuf.com
در فضای رسانه‌ای امروز ایران، به ویژه در میان رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور، نوعی بازنمایی ناقص، سطحی و اغلب تحریف شده از مفاهیم اجتماعی، سیاسی و تاریخی مشاهده می‌شود که نه تنها کمکی به ارتقای آگاهی عمومی نمی‌کند، بلکه شکاف‌های شناختی را عمیق‌تر کرده و زمینه را برای گسترش خرافات، نفرت پراکنی و جذب اندیشی فراهم می‌سازد. در این میان رسانه های سلطنت طلب که ادعای ملی گرایی و آزادی خواهی دارند با زبان و ادبیات سطحی و آغشته به نفرت نقش برجسته‌ای در این روند ایفا می کنند. برنامه ها و آثار تولید شده اخیر در این گروه ها نشان دهنده نوعی بی سوادی سیستماتیک در تحلیل مفاهیم بنیادین اندیشه سیاسی و اجتماعی است. محتواهایی از این دست بیشتر از آنکه حاصل تأمل و تحلیل باشند، به شعارهای پوچ و عوام فریبانه شبیهند که هدفشان نه درک حقیقت، بلکه تأثیرگذاری روانی بر مخاطبی است که از آموزش محروم مانده است. همچنین برچسب زنی های روانی به اندیشه های مخالف که به طور آمدانه صورت می گیرد برای خونسازی قدرت مفاهیم بدیل و رادیکال در ذهن مخاطبان صورت می گیرد. اما سوال اصلی اینجاست. چرا چنین گفتارهای سخیفی با استقبال نسبی در بخشی از جامعه مواجه می شود؟ پاسخ در یک ساختار بزرگتر نهفته است. وقتی رسانه ها به ویژه رسانه هایی که داعیه رهبری فکری جریان اپوزیسیون دارند، آمدانه از تولید دانش فاصله می گیرند و شبه خبر و شبه دانش به مخاطب تحویل می دهند، جامعه در وضعیت بیدانشی هدایت شده قرار می گیرند. مخاطب خسته از سرکوب جمهوری اسلامی اما بی سواد از نظر تاریخی و فلسفی به آسانی جذب بیانیه های توهی و هیجانی می شود. نظریه ذهنیت گله‌ای یا همان هرد منتالیتی دقیقاً بر همین اصل تاکید دارد. لازم نیست همه را قانع کنی. کافی است اقلیتی هیجان زده را با خود همراه کنی. الباقی با قدرت تکرار، تلقین و احساس تعلق به اکثریت دنبال رو خواهد شد. اگر کسی موفق شود چند جوان بی پشتوانه فکری را به این باور برساند که سوسیالیسم همان حسادت است، می تواند از آنان یک ماشین تبلیغاتی بسازد که این ترهات را دهان به دهان در شبکه‌های اجتماعی، گروه‌های خانوادگی و کامنت‌های تکراری در صفحات مختلف باز نشر کنند. در چنین فضایی مسئولیت روشنفکران، نویسندگان، منتقدان و فعالین مترقی بسیار سنگین‌تر می‌شود. آنها نمی‌توانند به امید ظهور خودجوش آگاهی بنشینند. جایی که میدان رها شود، دلغک‌ها جای فیلسوفان را می‌گیرند و سلبریتی‌های سیاسی با تیترهای زرد ذهن نسل نو را قبضه می‌کنند. مبارزه امروز ما پیش از آنکه در خیابان یا میدان سیاسی باشد، در جبهه اندیشه است، در حوزه نبرد روایت‌ها. پروژه رسانه‌های سلطنت طلب که به ظاهر خود را مخالف جمهوری اسلامی نشان می‌دهند، در عمل تداوم همان منطق تحمیقی است که سال‌ها از رسانه‌های رسمی نظام اسلامی جاری بوده است. با یک مقایسه ساده می‌توان دریافت که گفتارها و ساختار بیانی این دو اردوگاه علی‌رغم تفاوت‌های ظاهری به لحاظ روش‌شناسی کاملاً مشابه‌اند. هر دو بر نفی عقلانیت، طرد علم، نفرت از اندیشه انتقادی و دشمنی با هر نوع قرائت عدالت محور از سیاست و اجتماع بنا شدند. تنها تفاوت در آرایش نمادین پرچم‌ها و رنگ‌هاست. سکوت در مواجهه با این وضعیت استراتژی نادرست و فرصت سوز است. نباید از تمسخر و تحقیر علمی این گفتارها واهمه داشت. مبارزه با تحمیق سازمان یافته نیازمند آن است که دانایی، تحلیل تاریخی و زبان روشنگرانه نه فقط در دانشگاه‌ها بلکه در بسترهای عمومی، در کانال‌های تلگرام، در یوتیوب، در پادکست‌ها و صفحات اینستاگرام جاری شود. چرا که دشمن دانایی شبانه روز در حال تولید محتوای شبه روشن فکرانه برای خنثی‌سازی نیروهای پیشرو است. بی جهت نیست که این رسانه‌ها دشمنی شدیدی با کتاب دارند. آنها مدام در حال تخریب کتابخوان و روشنفکر و دانشگاهی هستند. چرا؟ چون تحصیلات، مطالعه و دانش مانعی بزرگ برای سلطه آنهاست. کسی که با مفاهیم عدالت اجتماعی، تاریخ مدرن اروپا، فلسفه سیاسی و تحلیل سیاسی آشناست، هرگز فریب شعاری چون جاوید دیکتاتور را نمی خورند. آنها به مخاطبی نیاز دارند، تهی از آموزش، اما سرشار از نفرت. زیرا نفرت بهترین سوخت برای ماشین تبلیغاتی هر نظام اقتدارگراست، چه عمامه داشته باشد، چه تاج. ما به مثابه نیروهای آگاه نه تنها باید این گفتمانها را افشا کنیم، بلکه باید در مقابل آن بدیل روشنگرانه بسازیم، مقالات دقیق بنویسیم، پادکست های روشنگرانه تولید کنیم، کتاب معرفی کنیم، گفتگو کنیم و مهمتر از همه تاریخ، فلسفه و اقتصاد سیاسی را به زبان ساده برای مردم توضیح دهیم. این تنها راه نجات از حلقه تکرار حماقت سازی است. سرانجام باید تاکید کرد سلطنت طلبان عوامگرا در عمل همان پروژه‌ای را ادامه می‌دهند که جمهوری اسلامی آغاز کرده بود. بی‌سوادی، نفرت، تحمیق. آنچه امروز نیاز مبرم جامعه ایرانی است، نه تکرار شعارهای تهی، بلکه بازگشت به عقلانیت، عدالت‌خواهی، دانش و امید است. تنها از این راه میتوان جامعه ای ساخت که دیگر هرگز به دیکتاتور از هر نوع و با هر نمادی نیاز نداشته باشد. ما با نوعی فاشیسم رسانه‌ای مواجهیم که در آن نه سربازان با یونیفرم، بلکه مجریان با کت و شلوار و لبخندهای جعلی در حال آرایش جنازه سلطنتی پوسیدند تا آن را دوباره در مقابل مردم ایران زیبا جلوه دهند. این جنازه اما دیگر بوی گند گرفته و حتی در ویترین شیک رسانه‌های لندنی نیز نمی‌توان آن را با عطر تبلیغ پنهان کرد. وظیفه نیروهای پیشرو و مبارزان واقعی آزادی ایستادگی در برابر این پروژه خطرناک است. پروژه‌ای که تلاش می‌کند با خالی کردن مفاهیم از معنا و با جایگزینی خشم به جای تحلیل، جامعه را از نو در وضعیتی شبیه پیش و پسا انقلابی 57 نگه دارد. جامعه‌ای که در آن مرگ بر مهمتر از چرا و چگونه است. جامعه‌ای که در آن روشنفکر به حاشیه رانده می شود و دلغک در مرکز توجه می نشیند. امروز بیش از هر زمان به بازگشت روشنگری نیاز داریم. روشنگری نه به معنای نخبگان خود شیفته دور از مردم، بلکه به معنای بازگرداندن قدرت اندیشیدن به متن زندگی روزمره. باید از نو گفت، از نو نوشت، از نو ترجمه کرد و از نو تحلیل کرد. باید واژگان را پس گرفت. سوسیالیسم، آزادی، عدالت، انسانگرایی، عقلانیت، مدرنیته، همه باید از دست این دلغک‌ها و شارلاتان‌های رسانه‌ای باز پس گرفته شوند. در غیر این صورت، آنچه باقی می‌ماند نه ایران آزاد، بلکه سرزمینی خواهد بود که در آن انسان تهی از خرد، پر از نفرت و آماده هر نوع سواری دادن به قدرت‌های تازه نفس است. قدرت‌هایی که ممکن است تاج بر سر داشته باشند، اما چکمه در پا و شلاق در دست نیز دارند. نویسنده این سطور با آگاهی از عمق فاجعه و با نگاهی به دهه‌ها مبارزه بر این باور است که تنها راه رهایی گذر از دوگانه جمهوری اسلامی سلطنت طلبی است. هر دو ریشه در ساختارهای کهنه اقتدارگرا دارند. هر دو دشمن دانایی اند و هر دو به جای گفتگو به شعار متوسل می شوند. آینده ایران در گرو ساختن راه دیگری است. راه آگاهی، عدالت و کرامت انسانی.